این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه‌تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
بازگشت یک دوست قدیمی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
خانه روشن. ساعت 12 تا 16 و همینطور 19 تا 23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیر هنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو همسایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو هم که به داستاد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی. دلتنگ تو دلم شوری از این عشق براه افتاده. می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید گشت. دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را کسی. دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپن دل تنگ جهان.
به نام خدا و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در نهمین روز مرداد ماه 1404 به اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش شبکه رادیویی تهران، از این لحظه با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 22 و بسیار سپاسگزاریم که موج انتخابی شما FM ردیف 94 مگاهرتز.
سلام بر ستاره‌های خوشه بر پهنه دشت،
سلام نیزه ها،
سلام بر فلنهای بیسر،
سلام قتلگاه،
سلام بر خورشید بر نیزه،
سلام کربلا،
سلام به مظلومیت بر خاک مانده،
سلام قبل جنگ، سلام چوب و سنگ، سلام تیغ و چنگ، با لیلا حسین،
سلام اربعین،
سلام اربعین، سلام بهترین جاده روزمی
بر لحظه های قلب بساخت
نجات جهان،
سلام بر لحظه های آشنا
مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
اربعین گذر چهل روز عاشقی است در کوی حسین، رادیو اربعین موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ابتدای برای عاشقی امتداد کربلا یا شریکت الحسین ای نماد کربلا.
پایگاه الودیک در قطر قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم، که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
این نیست خطران علا فلسطین، اینها شر مطلق.
اسرائیل ابسولوت ایول.
اسرائیل آن شر مطلق.
در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
راه احقاق حقوق ما، راه میهن ما، راه مقدسات ما، راه قدس ما و راه حیات امت ما تنها از راه هجرت و از راه ترک خودبینی، خودخواهی، خودپرستی و تنبلی و تردید می گذرد. این تجربه های حال و گذشته ما را به مبارزه و جهاد و قدردانی از مجاهدان و احترام به شهیدان وامی دارد و برای پیروزی حتمی از رهگذر جهاد و پیمودن این راه آماده می کند.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذاریم. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشه. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باش.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران. اما اورانیوم عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه می‌شنویم.
اورانیوم
به نام خدا و سلام.
سلام به شما همراهان خوب و عزیز پادکست اورانیوم.
امروز هم با 11 قسمت از مجموعه پادکست های اورانیوم در خدمت شما هستیم.
در این قسمت در خصوص یک موضوع مهم و حیاتی با شما گفتگو میکنیم.
بله، موضوع مهمی که برای تک تک اعضای جامعه اهمیت ویژه‌ای داره.
در این پادکست که در واقع 11 پادکست ما محسوب میشه در خصوص برق هستی و اهمیت اون صحبت میکنیم.
در 10 پادکست گذشته به موضوعات مهمی از صنعت هستی پرداختیم. موضوعاتی چون کیک زرد، آب سنگین، پلاسما، پرتودهی و رادیو داروها.
بله، و اما برق هستی هم از اون دست موضوعاتی که پرداختن به اون در این شرایط که با پدیده‌ای چون گرمایش زمین مواجهیم و کشورمون گاهی آلودگی‌های زیست‌محیطی رو تجربه می‌کنه و گاهی با قطعی برق و کمبودهای حامل‌های انرژی مواجهه، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسه.
پس با ما همراه باشید تا به اتفاق سایر همکارانمون که در ادامه به جمع ما اضافه میشن بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. شنونده پادکست 11 اورانیوم هستید. موضوع این پادکست برق هستی.
بیستم فروردین سال 1401 همزمان با روز ملی صنعت هسته‌ای از سند جامعه راهبردی صنعت هسته‌ای کشور رونمایی شد. در این سند 4 محور اصلی پیش بینی شده که توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از محورهای مهم این سند به شمار میاد.
سازمان انرژی اتمی ایران به موجب تکالیف ملی و سازمانی خودش وظیفه داره در راستای تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص گام‌های اساسی و مؤثر برداره.
سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های برق هسته‌ای با ظرفیت 20000 مگاوات از اهداف کلان سازمان انرژی اتمی در افق 20 ساله کشور. سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر با تحویل برق تولیدی تنها نیروگاه برق هسته‌ای کشور سهم حدود 1.5% از سبد برق کشور رو داره.
بله، البته این سهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های آتی این سازمان به 20% هم میرسه که جزئیات و فرایند این طرح رو در ادامه پادکست خدمتتون عرض می‌کنیم.
اجازه بدید در همین ابتدای پادکست بخش اول صحبت‌های کارشناس محترممون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب پادکست اورانیوم قسمت 11. در خدمت شما هستیم. توی این پادکست در خصوص برق هسته‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم. خب همونطور که در واقع اطلاع دارید، از دیرباز توسعه نیروگاه هسته‌ای تو ایران به طرق مختلف توی سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور مطرح بوده. مطالعات مختلفی هم توی این حوزه توسط دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت نیرو با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی صورت گرفته که توی تمام مطالعات در مورد ترکیب سبد انرژی کشور سهم به نسبت زیادی به انرژی هسته‌ای داده شده. خب با توجه به نیاز آینده کشور به بحث انرژی، سازمان انرژی اتمی ایران تو 20 سال آینده در واقع موظف شده به توسعه 20000 مگاوات برق هسته‌ای. خب برای دستیابی به این هدف مهم ما در حال حاضر دو واحد قدرت به در واقع ظرفیت 1057 مگاوات توی استان بوشهر در حال احداث هست که انشاءالله با تلاش‌های جمعی متخصصین و بخش‌های مرتبط ما تا انتهای برنامه هفتم توسعه کشور این دو واحد رو راه اندازی می‌کنیم. خب این دو واحد هر چند با استفاده از پیمانکار خارجی در حال احداث هستش، اما اهدافی مهمی رو دنبال می‌کنه. مثل مشارکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده صنایع داخلی توی چرخه عمر نیروگاه، خب از فرایند انتخاب ساختگاهمون گرفته تا مطالعات مهندسی، طراحی و ساخت برخی از تجهیزات، ما از ظرفیت داخلیمون استفاده می‌کنیم تا به نوعی بتونیم توانمندی مهندسی حوزه نیروگاه هسته‌ای رو داخل کشور بهبود ببخشیم و برنامه‌ریزی برای انتقال دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت برخ تجهیزات رو دنبال می‌کنیم. علاوه بر این ما بحث تأمین و آموزش کامل نیروهای انسانی مورد نیاز رو برای دوره راه‌اندازی و بهره برداری این دو واحد در داخل کشور دنبال میکنیم، به طوری که در حال حاضر ما برای ساخت ساختمان هامون توی در واقع این دو واحد که باید یک سری استانداردهای خاص بین المللی داشته باشن که ایمنی نیروگاه ها رو تامین بکنن، از خود سازه ها گرفته تا بتن های خاصی که باید توی این ساختمان ها استفاده بشه رو از توان داخلیمون داریم استفاده میکنیم و کشور به این توانمندی توی این حوزه دست پیدا کرده. پس از بهره برداری این دوتا واحد هم ما میتونیم به نوعی ادعا بکنیم که کشور ما به صورت کامل به فناوری بهره برداری و تعمیرات و نگهداری حوزه نیروگاه هسته‌ای دست پیدا میکنه که این یک گام مهم برای اجرای سیاست توسعه 20000 مگاوات هستش. علاوه بر این دوتا واحد، ما یک واحد رو توی استان خوزستان به ظرفیت 300 مگاوات هم با مشارکت نیروهای ایرانی داریم دنبال میکنیم که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت داده شده این پروژه 7 ساله هست و عملیات احداثش هم مطابق با برنامه‌ریزی در حال انجامه. امیدواریم که با راه اندازی این نیروگاه بتونیم بخشی از نیاز برق این استان رو تأمین بکنیم.
میدونی تغییرات اقلیم سبب شده که تمامی کشورها به این فکر کنن که گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن تا با این هدف به انرژی‌های پاک بیشتری دسترسی داشته باشن. یکی از انرژی‌های پاک موجود در طبیعت که با کیفیت، در دسترس، پایدار و مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی اقلیمی برق هسته‌ای که تاکنون تعداد بسیاری از کشورها این رویکرد رو پیش گرفتن و موفق شدن تا 11% از سهم برق دنیا رو با انرژی هسته‌ای تامین کنن و البته در تلاش هم هستن تا این سهم رو تا 3 برابر افزایش بدن.
با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کاربرد سوخت‌های فسیلی و گرمایش زمین و البته اثرات مخرب اون، استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با افزایش این گازها و کاهش آلودگی محیط زیست در دنیا مورد توجه قرار گرفته. در حال حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان با ظرفیت نصب شده فعلی تونستن سالانه حدوداً از انتشار 8% از گازهای آلاینده در فضا جلوگیری کنند. این در حالیه که در کشور ما و بعد از راه اندازی و شروع فعالیت تجاری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، طبق محاسبات صورت گرفته تاکنون با تولید 70 میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در حدود 75 میلیون تن از انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری کرده.
اگر بخوایم یک مقایسه بین برق هسته‌ای با سایر منابع داشته باشیم، میتونیم این رو از دو منظر بررسی بکنیم. یکی از لحاظ صرفه‌جویی توی مصرف سوخت‌های فسیلی، یکی هم از منظر عدم انتشار گازهای آلاینده و بحث کاهش گرمایش زمین، که هر دو تا منظر هم همونطور که میدونید شماها دو تا چالش اصلی برای جهانه، در واقع مسئله امنیت انرژی و بحران فزاینده آب و هوا. اگه بخوایم یه نیروگاه 1000 مگاواتی رو با سوخت فسیلی احداث بکنیم، حدوداً سالانه به 10 میلیون بشکه نفت برای تأمین سوختش نیاز داریم. اگر هم به گاز طبیعی در واقع بخوایم این سوخت رو تأمین بکنیم، به 2 میلیارد فوت مکعب گاز نیاز داریم. پس صرفه‌جویی که این نیروگاه از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی داره، برای کشور نفت‌خیزی مثل ما میتونه حتی اقتصادی هم باشه. از طرفی نیروگاه هسته‌ای به عنوان یک انرژی پاک از انتشار گازهای گلخانه‌ای هم جلوگیری می‌کنه، به طوری که این موضوع مهم توی اجلاس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مختلف مثل اجلاس‌های مربوط به تغییر اقلیم و آب و هوا که تحت عنوان کاپ هر ساله توسط سازمان ملل متحد توی کشورهای مختلفی برگزار می‌کنه و آخرین اجلاسش هم مربوط به آبان ماه سال جاری توی کشور آذربایجان بوده، تأکیدش روی گسترش استفاده از انرژی‌های پاک به خصوص انرژی هسته‌ای برای رسیدن به هدف صفر شدن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 هستش. پس مشخص شده که این موضوع مهم برای کشورهای مختلف به عنوان یک اولویت استراتژیک باید در نظر گرفته بشه. از طرفی مسائل و چالش مرتبط با بحث پسمانداری مواد هسته‌ای که همواره از بدو پیدایش صنعت انرژی هسته‌ای و به کارگیریش توی راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه هسته‌ای مطرح بوده، خوشبختانه تلاش‌ها و تجربه موفقیت‌آمیز کشورها نشون داده که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های این حوزه تا حد زیادی این مسئله توی